یک ربع دیگر به نهر زلالی رسیدیم. پل نردهداری از جنس تنه درخت قان تیره آنجا بود و نزدیک آن محوطه کوچک و باز قرار داشت. کوله های من را زمین گذاشتیم، به طرف نهر پایین رفتیم و آب نوشیدیم. گواراترین آبی بود که تا آن موقع نوشیده بودم. آنقدر خنک بود که دستهایم سرخ شد و به خاطر خاک شیرینی مختصری داشت. ابرها مسیر معین خیش را می پیمودند، اما هوا هنوز به طرز غیرقابل وصفی وضعیت خود را حفظ کرده بود. نامزدم بند کفش‌های کوهنوردیش را درست کرد. روی نرده نشستم و سیگاری کشیدم. می توانستم صدای آبشار را از پایین دست بشنوم. از صدایش می شد فهمید که آبشار بزرگی نیست. نسیم فرح بخشی از سمت چپ می وزید و در انبوه شاخه ها موج می انداخت و آنها را پراکنده می کرد. سیگارم که تمام شد و آن را زیر پا له کردم، ته سیگار دیگری کنارم دیدم. آن را برداشتم. یک سون استارز له شده بود، خیس بود. پس بعد از باران، یعنی دیروز یا همین امروز آنجا بوده. سعی کردم مارک سیگاری را که موش صحرایی میکشید به خاطر بیاورم، اما نتوانستم حتی به خاطر بیاورم که او سیگار میکشید یا نه. منصرف شدم و ته سیگار را توی نهر انداختم. جریان آب آن را در یک لحظه با خود برد. نامزدم پرسید چی بود؟ یه ته سیگار تازه پیدا کردم، پس حتما مدت زیادی نیست که یکی مثل من اینجا نشسته و سیگار کشیده. دوستت بوده؟ کاش خودش باشه. کنار من نشست و موهایش را عقب داد و بعد از مدتها نمای از گوشهایش را به من نشان داد. صدای آبشار ضعیف شد و دوباره بازگشت. پرسید هنوز هم از گوشهام خوشت میاد؟ لبخند زدم. گفتم میدونی که خوشم میاد. 15 دقیقه دیگر جاده ناگهان به پایان رسید، درست مثل انبوه قانها که یک بار تمام شد. در برابر من دریایی از یک چراگاه وسیع قرار داشت. دیرک هایی که در فواصل 5 متری نصب شده بود، چراگاه را در میان گرفته بود. سیم های کهنه و زنگ زده دیرک ها را به هم وصل کرده بود. به نظر می رسید که راه من را به چراگاه گوسفند ها پیدا کرده بودیم. دروازه دولنگهی فرسوده را باز کردم و وارد شدم. علف‌ها نرم بود و خاک تیره و مرطوب. ابرهای سیاه از فراز چراگاه در گذر بودند و در مسیر حرکتشان ردیف مرتفع کنگرداری از کوه‌ها قرار داشت. زاویه با عکس موش صحرایی فرق داشت. هیچ شکی در آن نبود. لازم نبود عکس را بیرون بیاورم. مطمئن بودم همان کوه‌ها بود. اما حالا از نزدیک دیدن صحنه‌ای که تا آن وقت صدها بار توی عکس دیده بودم برایم ناراحت کننده بود. عمق محل واقعی مصنوعی به نظر می رسید. آنجا بودن من هم. از این حس که آن صحنه به صورتی گذرا سرهم شده بود تا با عکس مطابقت پیدا کند، همانقدر غیر واقعی به نظر می رسید. به دروازه تکیه دادم و آه کشیدم. خودش بود، همان چیزی که دنبالش بودیم، و این جستجو هر معنایی هم که داشت ما پیدایش کرده بودیم. نامزدم بازویم را نوازش کرد و گفت موفق شدیم ها؟ حرف دیگری نمیشد گفت. گفتم موفق شدیم. درست وسط چراگاه یک خانه 2 طبقه چوبی به سبک آمریکایی بود. خانه‌ای که پروفسور گوسفند 40 سال قبل ساخته بود و پدر موش صحرایی آن را خریده بود. نزدیک خانه چیزی نبود که بشود بزرگی خانه را با آن سنجید. به همین دلیل از دور به سختی میشد فهمید که خانه چه اندازه‌ای دارد. به هر حال خانه قوز کرده و بیروح بود و با رنگامیزی سفیدی که داشت زیر آسمان ابری به رنگ خاکستری منحوسی به نظر می رسید. دودکش آجری چهارگوشی از وسط سقف سگوش که رنگ زنگار داشت سر برآورده بود. دور خانه به جای نرده ردیفی از همیشه بهار بود که آن را از عوامل طبیعی حفظ می کرد. آنجا به صورت عجیب متروک به نظر می رسید. هرچه بیشتر به آن نگاه می کردم عجیب تر به نظر می رسید. ناخوشایند یا بیروح نبود. ساخت آن هم عجیب نبود یا حتی اینگونه نبود که به تعمیرات نیاز داشته باشد. فقط عجیب بود. همانند جانور بزرگی بود که بی آنکه قادر به نشان دادن احساساتش بوده بزرگ شده باشد. نه اینکه نداند چطور آن احساسات را نشان بدهد، بلکه به این دلیل که نمیدانسته چه چیزی را باید نشان بدهد. بوی باران یک بار همه جا را فرا گرفت. وقت رفتن بود. از وسط چراگاه به طرف خانه از یک مسیر مستقیم حرکت کردیم. ابرهایی که از جانب غرب می آمد دیگران ابرهای گذرای ملایم نبود و ابرهای بارانزای هشدار دهنده در راه بود. چراگاه بسیار بزرگ بود. فرقی نمی کرد با چه سرعتی راه برویم. به نظر می رسید اصلا پیش روی نمی کنیم. هیچ حسی در مورد مسافت نداشتم. فکرش را که می کردم این اولین زمین مسطحی بود که روی آن راه می رفتیم. به همین دلیل چیزهای دور هم نزدیک به نظر می رسید. دسته ای از پرندگان سر راه خود به سمت شمال مسیر ابرها را قطع کردند. بعد از ساعتها که به خانه رسیدیم چک چک باران تقریبا شروع شده بود. خانه از نزدیک بزرگتر و قدیمی تر از آن چیزی بود که از دور به نظر می رسید. رنگ سفید حالت تاول زده و پوسته داشت و پوسته هایی که روی زمین ریخته بود به خاطر باران به قهوه‌ای می زد. اینجا مجبور می شدی برای رنگ کردن دوباره همه لایه های مرده را جدا کنی. اصلا چرا داشتم به رنگ کردن چون این خانه فکر می کردم؟ این فکر باعث شد یکه بخورم. خانه‌ای که هیچ کس در آن زندگی نکند متلاشی می شود و این خانه بدون شک در چنین مسیری قرار داشت. برخلاف خانه نزار، درختان در حال نمو بودند و آن را مثل خانه درختی خانواده رابینسون سوئیسی در میان گرفته بودند. شاخه های بلند و هرس نشده آنها به طرزی وحشی بلند شده بود. با آن جاده پیچ در پیچ کوهستانی، پروفسور گوسفند در ساخت خانه شاهکار کرده بود. الوارها را به آنجا آورده بود. آن همه کار کرده بود و بدون شک همه داراییش را سر آن به باد داده بود. فکرش را بکن، حالا همان پروفسور گوسفند توی هتل دلفین خود را توی یک اتاق تاریک محبوس کرده بود. نمیشد یک زندگی ناکام بهتر یا بدتر از این تجسم کرد. زیر باران سردی ایستادم و به خانه خیره شدم. حتی از نزدیک هیچ نشانی از سکونت در آن نبود. لایه های از شنهای ریز روی کرکرهای چوبی پنجره های دولنگه بلند جمع شده بود. باران ماسه ها را به صورت اشکالی ثابت در آورده بود که روی آن لایه دیگری از ماسه های داخل آمده بود و باران تازه آن را سر جا ثابت کرده بود. وسط در جلویی در ارتفاع چشم، قاب پنجره چهارگوشی بود که از داخل روی آن پارچه کشیده شده بود. رنگ دستگیره برنجی در را نیز ماسه ها سابیده بود و با تماس دست سنگ ریزه های روی آن می ریخت. دستگیره مثل یک دندان آسیاب پوسیده لق می زد، اما در باز نشد. در که از سه قطع الوار بلوط ساخته شده بود محکمتر از آن بود که به نظر می آمد. چند بار همینطوری با صدای بلند در زدم. همانطور که انتظار می رفت جوابی نیامد. تنها نتیجه این بود که دستم درد گرفت. شاخه های درختان بلوط تیغی در تند باد تاب می خورد و یک طوفان شن واقعی ایجاد شده بود. همانطور که سرایدار گفته بود کلید ته صندوق پست بود. یک کلید برنجی قدیمی بود که جای تماس دست با آن به صورت لکه سفیدی مات شده بود. نامزدم پرسید: فکر نمی کنی اینجا گذاشتن کلید یکم بی احتیاطیه؟ دزدی و سراغ داری که این همه را بیاد یه چیزی بدزده و پایین ببره؟ کلید خیلی خوب توی سوراخ قفل جا گرفت. آن را چرخاندم. صدای تق بلندی آمد و زبانی قفل باز شد. تاریک بود. نوعی تاریکی غیر عادی. کرکرها مدت زیادی بود که بسته مانده بود و مدتی طول کشید تا چشمهایم به آن عادت کند. همه جا تاریک بود. اتاق بزرگ بود. بزرگ و ساکت و بوی انباری قدیمی می داد. بویی که از کودکی در خاطرم مانده بود. مبلمان قدیمی و فرش ها رنگ رو رفته بود. در را پشت سرمان بستیم و صدای باد کاملا قطع شد. داد زدم: سلام، کسی خونه نیست؟ البته که نبود. معلوم بود کسی آنجا نیست. تنها حضور ساعت قدیمی بود که کنار اجاق تیک تاک میکرد. برای لحظه کوتاهی احساس سرگیجه کردم. آنجا توی تاریکی زمان سر برافراشت. لحظه ها با هم همپوشانی پیدا کرد. خاطرات فرو ریخت و بعد همه چیز تمام شد. چشمانم را باز کردم و همه چیز سر جایش برگشت. در برابر چشمانم چیزی جز فضای خاکستری محض نبود. نامزدم نگران پرسید: حالت خوبه؟ گفتم: خوبم. بیا یه نگاه به طبقه بالا بندازیم. در حینی که او دنبال کلید برق میگشت، نگاهی به ساعت قدی انداختم. از آن ساعتهایی بود که سه وزنه دارند و با زنجیر کوک میشوند. هر سه زنجیر تا آخر رسیده بود و ساعت آخرین حرکات پیش رویش را انجام می داد. با در نظر گرفتن طول زنجیرهای کوک، یک هفته طول کشیده بود تا وزنها تا آخر برسد. یعنی در طول هفته یک نفر اینجا بوده و ساعت را کوک کرده بود. وزنها را تا بالا کوک کردم. بعد روی کاناپه نشستم و پاهایم را دراز کردم. کاناپه قدیمی مال دوره پیش از جنگ بود، اما کاملا راحت بود. نه خیلی نرم بود، نه خیلی سفت و بویی مثل بوی کف دست می داد. صدای تق آمد و چراغ ها روشن شد. نامزدم توی آشپزخانه ظاهر شد. روی صندلی راحتی نشست و سیگار میخک روشن کرد. خودم هم یکی روشن کردم. چون او از این سیگارها خوشش می آمد، من هم داشت خوشم می آمد. نامزدم گفت: به نظرم دوستت می خواسته زمستون اینجا بگذرونه. به اندازه کل زمستون سوخت و غذا توی آشپزخونه هست. یه سوپرمارکت کامله. اما خبری ازش نیست. بالا چطور؟ از پله های کنار آشپزخانه بالا رفتیم. نیمه راه پله ها با زاویه انحنا پیدا می کرد. توی طبقه دوم که ظاهر شدیم به نظر می آمد انگار وارد لایه جوی دیگری شده ایم. توی طبقه دوم سه اتاق خواب بود. یک اتاق خواب بزرگ در سمت چپ هال و دو اتاق خواب کوچکتر در سمت راست. هر اتاق حداقل ممکن مبلمان و گنجه را داشت. تخت خواب ها تا چهارچوب‌هایش لخت شده بود. زمان در هوا مرده بود. فقط توی اتاق خواب کوچک بود که بوی معلقی از سکونت انسان احساس می شد. تخت مرتب شده بود. بالش کمی تو رفتگی داشت و یک جفت پیژامه آبی رنگ تا شده بالای تخت بود. یک چراغ مدل قدیمی کنار میز عسلی نزدیک کتابی که وارونه شده بود قرار داشت. رمانی از کنراد بود. کنار تخت قفسه کشویی سنگینی از چوب بلوط بود. داخل آن مجموعی از پیراهن، ژاکت، شلوار راحتی و زیرپوش بود. ژاکت‌ها و شلوار راحتی‌ها همه کهنه بودند و جاهایی از آنها سابیده شده بود، اما جنسشان خوب بود. می توانستم قسم بخورم آنها را قبلا دیدم. بله، آنها مال موش صحرایی بود. پیراهن‌هایی با یقه 38 و شلوار راحتی‌هایی با کمر 73. کنار پنجره میز و صندلی قدیمی بود با طرح کاملا ساده، از آنهایی که دیگر نمی شود لنگشان را دید. توی کشوی میز یک خودنویس ارزان قیمت، سه قوطی فشنگ جوهر و یک بسته پاکت و لوازم و تحریر استفاده نشده بود. توی کشوی دوم شربت سرفه نیمه تمام و انواع خوردریزهای جور و جور بود. کشوی سوم خالی بود. نه دفتر خاطراتی بود و نه دفتر یادداشتی. هیچ چیز نبود. همه لوازم اضافی را دور انداخته بود. همه چیز مرتب شده بود. خیلی مرتب. انگشتم را روی میز کشیدم و انگشتم از غبار سفید شد. شاید به اندازه یک هفته غبار بود، نه بیشتر. پنجره دولنگه‌ای را بالا دادم و کرکره‌ها را باز کردم. ابرهای سیاه کم ارتفاع داشتند شیرجه می رفتند. باد شدت گرفته بود و تقریبا می شد آن را دید که همانند جانوری وحشی در میان چراگاه جست و خیز می کرد. آن طرف چراگاه درختان قان بودند و آن سوی کوه ها دقیقا همان منظره‌ای بود که توی عکس بود، غیر از آن که خبری از گوسفندها نبود. دوباره پایین برگشتیم و روی کاناپه نشستیم. ساعت قدی برنامه سفارشی زنگ زدنش را اجرا کرد و بعد 12 بار ضربه زد. تا بلعیده شدن آخرین نوت در فضا ساکت بودیم. نامزدم پرسید: حالا چیکار کنیم؟ گفتم: منتظر میمونیم، کار دیگه از دستمون بر نمیاد. موش صحرایی یک هفته قبل اینجا بوده، وسایلش هنوز اینجاست، حتما بر میگرده. اما اگه قبل از برگشتن اون برف بباره، تمام زمستون رو باید اینجا بمونیم و مهلتمون تموم میشه. کاملا درست میگفت. گوشا چیزی بهت نمیگن؟ اونا از کار افتادن. اگه گوشامو باز کنم سردرد میگیرم. گفتم: خب پس به نظرم دراز بکشیم و منتظر موش صحرایی بمونیم. میشد گفت چاره دیگری هم نداشتیم. او که به آشپزخانه رفت تا قهوه درست کند، چرخ مختصری در اتاق نشیمن بزرگ زدم و گوشه به گوشه آن را وارسی کردم. اجاق، یک اجاق حسابی که وسط دیوار قرار داشت، تمیز و آماده استفاده بود، اما به تازگی استفاده نشده بود. چند برگ بلوط که از دودکش داخل شده بود، در آتشدان افتاده بود. یک بخاری بزرگ نفتی کنارش بود و درجه سوخت آن حالت پر را نشان می داد. کنار اجاق کتابخانه ثابتی با قفسه های شیشه‌ای قرار داشت که پر از کتاب های قدیمی بود. چند تا را بیرون کشیدم و ورق زدم. همه چاپ قبل از دوره جنگ بود، تقریبا همه بی ارزش بودند. جغرافی و علوم و تاریخ و فلسفه و سیاست، همهشان غیر از این که جزء مستندات مطالعات ضروری یک روشنفکر 40 سال قبل را نشان می داد، کاملاً بی مصرف بود. چاپ‌های بعد از جنگ هم همانقدر بی ارزش بود. فقط زندگی پلوتارک و تراژدی‌های منتخب یونان و چند رمان بود که از فرسودگی سالها جان به در برده بود. اولین بار بود تا آن موقع هیچ وقت چشمم به چنین مجموعه بزرگی از کتاب‌های بی‌مصرف نیفتاده بود. کنار کتابخانه یک قفسه دکوری بود که مثل همان توی دیوار ثابت بود و داخل آن دستگاه پخش استریوی هایفای، بلندگوهای قفسه‌ای، آمپلیفایر و میز گردان قرار داشت. از آن دستگاه‌هایی بود که اواسط دهه 60 محبوبیت داشت. حدود 200 صفحه قدیمی بود با خشهای بی حد و حساب، اما دست کم بی ارزش نبودند. سلیقه موسیقی مثل ایدئولوژی فرسوده نشده بود. آمپلیفایر لامپی را روشن کردم. یک صفحه را همینطوری برداشتم و سوزن را پایین آوردم. آهنگ جنوب مرز نتکین کول بود، یک بار انگار که اتاق به دهه 1950 عقب برگشت. دیوار مقابل 4 پنجره دولنگه‌ای 180 سانتی‌متری داشت که در فواصل مساوی قرار گرفته بودند. میشد بارانی را دید که اکنون مانند سیل می بارید. بارانی خاکستری که خط کوه‌ها را در دوردست پنهان می کرد. کف اتاق چوبی بود و یک فرش 2.5 متر در 3.5 متر وسط اتاق بود که روی آن مجموعه از مبلمان سالن پذیرایی و یک لامپ پایدار چیده شده بود. در گوشه از اتاق میز غذاخوری قرار داشت که از غبار پوشیده بود. عاقبت متروک یک اتاق. دری که به صورت ناپیدایی توی دیوار قرار داشت به اتاقی پوشیده از الوارهایی با اندازه معمولی باز می شد. مبلمان، فرش و ظروف اضافه و مجموعه از چوبهای گلف، گیتار، تشک، پالتو، کفش کوهنوردی و مجله‌های قدیمی تا ارتفاع زیاد خیلی فشرده در آن تلمبار شده بود. حتی کتاب‌های راهنمای امتحانات دوره راهنمایی و یک هواپیمای کنترل‌دار هم بود که بیشتر محصول دهه‌های 50 و 60 بودند. خانه مثل همان ساعت قدیمی توی اتاق نشیمن زمان مخصوص خودش را حفظ کرده بود. آدم‌هایی که گذرشان آنجا افتاده بود وزنهای کوک ساعت را بالا برده بودند و تا هنگامی که وزنها کوک شده بود ساعت به تیک تاک ادامه داده بود، اما با رفتن آدم‌ها و دست نخورده ماندن وزنهای کوک ساعت تمامی تکه‌های زمان بر جای مانده و در بقایای زندگی ناپدید شده کف اتاق انباشته شده بود. چند مجله سینمایی قدیمی را به اتاق نشیمن بردم. عکس روی جلد یکیشان مال آلامو بود. ظهور جان وین با حمایت کامل جان فورد. جان وین می گفت دوست دارم حماسه بزرگی بسازم که در قلب‌های همه آمریکایی‌ها بماند. توی کلاهی از پوست سگ آبی خیلی مبتذل به نظر می آمد. نامزدم همراه با قهوه پیدایش شد و موقع نوشیدن روبروی هم قرار گرفتیم. قطره‌های باران به تناوب روی پنجره می‌خورد. با نفوذ سرما به اتاق زمان به کندی می‌گذشت. درخشش زرد رنگ لامپ‌های حبابی مثل گرده در اتاق انباشته شده بود. نامزدم پرسید خسته ای؟ با پریشانی به بیرون پنجره خیره شدم و گفتم فکر کنم تمام این مدت مثل دیوونه ها این طرف و اون طرف می رفتیم و می گشتیم و حالا به بن‌بست رسیدیم. قبول کردنش برام راحت نیست که بعد از این همه زحمتی که برای پیدا کردن صحنه توی عکس کشیدیم نه از موش صحرایی خبری هست و نه از گوسفند. یکم بخواب، من شام درست می کنم. پتویی از طبقه بالا آورد و روی من کشید. بعد بخاری نفتی را روشن کرد. سیگاری بین لبهای من گذاشت و آن را برایم روشن کرد. جرأت داشته باش، همه چیز درست میشه. گفتم ممنون. با این حرف توی آشپزخانه ناپدید شد. با این تنهایی تنم سنگینی میکرد. دو پک به سیگار زدم، آن را کنار گذاشتم. پتو را تا روی گردن بالا کشیدم و چشمهایم را بستم. چند ثانیه بیشتر طول نکشید که خوابم برد.